من دوازده و سی دقیقه است. از شما دوستان محترم رادیو فرهنگ دعوت میکنیم شنونده برنامه ترانه باران باشید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکنه ترانه باران، محقق حسین مشتاق.
دوستان گلستان خوش بمونی،
خوش بی اومده و گلستو پش مامونه.
نویسنده اعظم جمالی،
سیستانی است و از سیستانیه استان گلستان،
از ترکان قزلباش استان گلستان هست.
گزارشگر زهرا برزگر. کاری از حسین مشفق.
به نام خدا. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان برنامه ترانه باران و امیدوارم که از این برنامه به خوبی لذت ببرند. احساس کنم که در حق موسیقی ما، مخصوصا موسیقی که با نی نواخته میشه، بکنم کمی اجهاب شده یا حداقل نه از که خوب معرفی نکردن این نی چیست و چگونه است و چه کاری خواهد کرد با ما و چه ارتباطی با انسان داره. مولوی اعتقاد عجیبی به نی داره. بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدائی ها شکایت میکند. در نی اسم نی یعنی نیست و عارف به مقامی میرسد که خودش هم انکار میکند، یعنی من هم نیستم، پس من نی هستم. نی یعنی اون چیزی که وجود نداره. درختی که درون همین نی معمولی رو شما وقتی که نی که می نوازن در درون شما نگاه کنید واقعا هیچی نیست.
مثلا علاقه چاربیکی، الان فرض کنید که بگیرم چوب و چوپانی کنم، من بگیرم میش قربانی کنم، من بگیرم میش رو بره به دمال بگیرم یار مهمانی کنم، مثلا این حالت میخوندن. تمام شعرهایی که ما الان داریم میخونیم اصولا سینه به سینه از گذشته به ما رسیده که شاعرای اصلیش هم یقینا ما هر کجا که میریم، الان کتول هم که میریم میبینیم همین شعرهایی که ما میخونیم اونا میخونن. یا کوه قنمران، چمن میدان، قروق و مردشور و بند سلطان، چرا یاغی شدی محمد زمان خان، قلعه خیبر بسازی قنمران. محمد زمان خان قاجار بود، رفت اونجا را قلعه خودش قرار داد و این شعر همینجا گفته شده.
جان گرم بی بیش کام برم سمتی ما زرون لالی جان فرابون حکم شیر زمار و اراغون از جان زمار میجه خبر نمزه فشیمون.
کسانی که دیده شده وقتی که نوازنده های نی به بعضی از کشورها میرن، اینا با سر کنجکاوی داخل نی اینها رو نگاه میکنن که چه چیزهایی در اینها کار گذاشتین که این نواها از کجا میاد، اما نمیدانن که این نغمه ها و این نواها از جای دیگه میاد. بانگ گردش ها و چرخ است این که خلق، می سرایندش به تنبور و به حلق. ما همه اجزای آدم بوده ایم، در بهشت این نغمه ها بشنیدیم. ناله سرنا و تهدید دهل، چیزکی ماند بدان ناغور کل.
گله های گوسفندایی که دارن روی کوه بالا میرن، چوپونایی که پشت سر این گله ها با چوب دستی که دستشونه گله رو هدایت میکنن، شنیدن صدای بابای گوسفندا و پارس سگای گله، پرنده هایی که روی سرمون این ور اون ور میرن. نمیدونم تا حالا این منظره ها رو از نزدیک دیدین یا نه، ولی اگه دیده باشین هیچ وقت از خاطرتون پاک نمیشه. اینجا روستای کوهستانی گنو در دهنه محمدآباد علی‌آباد کتوله. اینجا گلستانه، سرزمینی که در اون چوپانان با نینوازی هاشون روی کوههای بلند در کنار آرامهاشون آرامش قلبی میدن به شنونده که وصف نشدنیه. نوای دلنشین نینوازی چوپونای عزیز این منطقه بود که الان کنار من هستن. آقایون همگی سلام.
علیکم سلام.
عزیزی جان سلام.
سلام علیکم.
خدا قوت بدی.
قربان شما، زنده
باشین. چیکار کردی؟
دارم دیدم مال گوسفندا داریم دیگه. وا
چند روز اینجا داری؟
الان اینجا 15 روزی بمونیم دیگه، تازه بمونیم وا. آره آره، مرام بچه تازه بازون الان مشغولیم دیگه، مال گوسفندا داریم.
چه هوایی، به
جا شما خالی،
سلامت باشین. جای همه شنونده هامون اینجا خالیه. میگم اینجا دور هم که میشینین شما صحبت چیو میکنین؟ گله که داره واسه خودش میچره.
سرگرمیم دیگه، خلاصه از گوسفند و چیپون و گالش و قدیمی هم جد سواد میکنیم، هستیم جدی تا وقتمون سر بشه باز بریم پایین، بریم دیگه سر باز زمین بریم.
باشین آقا، شما چه میکنید با این نی؟ عجب نوای غریبیه، عجب نوای عجیبیه.
خواهش کنم دیگه، از ما بخواستی که نی بازنیم. ما اگر بخاطر نی نبو نتونیم در مولین گسپند بویم، باید اینجا دبویم با این نی نوازی، با این آواز خودمون رو سرگرم میکنیم.
خود گسپند با همین داره چی تقویت میشه، لذت میبره. خود گسپند موسیقی خاص داره
و این صدای نی هستش که اونها رو به سمت شما و شما رو به سمت اونها میبره.
مثلا به بچه مثلا زود بزود به چی میان به وجه که بچه دارشن نمه تاثیر داره. حالا آقای یاسینی گتونی میخونه، منم به هر حال در کنارش یک به سبک یادگاری میخونم.
میشنویم میشنویم از دل و جان.
میخواد که پیغمبر ببینم جانای آیدمی با ساقی های کسر نشیمیم جانای، اما پیغمبری اسمش محمد جان یارای آی شفاعت میکند آی روز قیام آمد، آی شفاعت میکند روز آی آی قیامت، دل خواه من غریبم آلیلی باج من یسیرم یارای
همینه دیگه، یکم سوزناک دیگه.
بسیار عالی، در کنار شما چوپونای عزیز که بودیم. واقعا این خواندن و نواختن و البته این نی با زندگی شما، لحظه های شما عجیب شده.
دقیقا همینه اگه این نی نباشه ما نمیتونیم اینجا گوسفند بچرنیم، تنهای حوصله آدم سر میره.
زنده باشین، خیلی ممنونم از خدا نگهدار، خدا حافظ.
حالا امروز این نینواز میخواد اون شور و اون احساس و اون نوا و اون حال رو در قالب نینوازی خودش بیان کنه، مخصوصا انسانی بزرگی مثل مولوی نی حدیث راه پرخون میکند. ببینید نی چوپان نیاز به دمساز داره و هم آواز داره و هم نوا داره، بنابراین سرش رو، حرفش رو، مطلبش رو، نالهش رو، شورش رو، عشقش رو، قصه و قصر همه رو میاد از نی بیان میکنه، چون خودش نمیتونه بیان میکنه، در سخن نمیاد، در قالب کلام نمیتونه حرف بزنه، بنابراین باید متوسل بشه به یک انرژی فراتر از کلام. چه چیزی بهتر از نی؟
تمام خوانندهایی که خواندن رو اینجا مد کردن رو بقولی ما الان داریم میخونیم، از گفتار و از شنیداری همون چوپان ها بودی که ما داریم میخونیم، کس دیگه که خواب آواز نمیخونده، تمام همون چوپان ها بودن، گالش ها بودن، گالش ها تقریبا دنبال گاب بودن، گاوار میچنندن و چوپان ها قسمت در پیش گوسفند ها بودن. هر چی که ما الان داریم، همون آوایی که داریم، هر چی داریم از همون چوپانا داریم که سینه به سینه الان به ما رسید. خب صفا و سمیتی که در چوپانا بوده به خاطر اینکه اولا که دور از زندگی جمعی بودن، چون تنها بودن، دو نفر سه نفر بودن، همیشه با هم مهربان بودن، بعد غذایی که درست می‌کردن، چایی که می‌ذاشتن، همیشه با هم می‌خوردن، با هم به قول معروف صمیمی بودن و هر چون از خانواده دور بودن، مجبور بودن با همون دو نفر سه نفری که با هم بودن زندگی بکنن، تقریبا یک خانه‌ای بود براشون، یک زندگی بود که اونجا به سر می‌بردن. ارتباط خیلی خیلی پنهانی با وجود آدمی داره، یعنی دلربایی خاصی داره، مخصوصا که وقتی که نوازنده این در کنار شما هست و صدای نفس او را شما میشنوید، حتما شیفته خواهی شد و بگردن ببینن راز و رمز این نی چیست و تطبیقش بدن با وجود خود انسان، که اگر ما پاک بشیم و از همه این آلاینده های فکری و روانی خودمون دور بشیم، حتما ما هم نی خواهیم شد. امیدوارم که بر دوستانمان و کسانی که شنیدن برنامه رو، مخصوصا هواداران ترانه باران، برنامه ترانه باران، استفاده کرده باشن به امید روزهای بهتر.
دوستان، برنامه ترانه باران تقدیم شد. به ساعت 12:45 رسیدیم. لحظات آرامی رو برای شما هموطنان عزیزمون از رادیو فرهنگ آرزو مندیم. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه چاپ اول باشید. ساعت 12:45 است.
چاپ اول.
چاپ اول، صدای نویسندگان،
مترجمان،
پژوهشگران.
به نام خدا. سلام. چاپ اول رو میشنوید از رادیو فرهنگ. من مسعود بربر در دقایق پیش رو برای شما از یک کتاب تازه صحبت میکنم. شما هم میتونید کتاب‌های مورد علاقتون رو از طریق شماره تلفن 162 و یا سامانه پیامکی 30558 به ما معرفی کنید. فراموش نکنید در ابتدای پیامتون کلمه چاپ اول رو قید کنید. هر هفته همین روز همین ساعت همین جا برای شما از کتاب‌های تازه در حوزه داستان و روایت صحبت می‌کنیم. این هفته بشنوید از ماجرا فقط این نبود، نوشته زیدی سمیت. در میانه یک رمان نوعی تفکر جادویی عنان کار را در دست می‌گیرد. منظورم از میانه رمان مرکز جغرافیایی آن نیست. منظورم جایی است که از آن به بعد شما دیگر هیچ تعلقی به خانه و خانواده و همسر و فرزندان و خرید رفتن و غذا درست کردن و روزنامه خواندن ندارید. در جهان هیچ چیزی جز کتابتان وجود ندارد و حتی وقتی همسرتان دارد میگوید که به شما خیانت کرده، صورتش را یک ویرگول بزرگ میبینید و دستهایش را دو تا پرانتز و به این فکر میکنید که آیا غارت کردن فعل بهتری است یا چپاول کردن. میانه رمان یک وضعیت ذهنی است. چیزهای غریبی در آن اتفاق میافتد. زمان فرو میریزد. ساعت 9 صبح مینشینید پای نوشتن، چشم به هم میزنید، تلویزیون دارد اخبار شامگاهی را میگوید و شما 4000 کلمه نوشته اید، بیشتر از چیزی که پارسال در عرض 3 ماه نوشته بودید. بخشی رو شنیدید از کتاب ماجرا فقط این نبود، 6 جستار درباره زندگی در کنار ادبیات و هنر، نوشته زیدی سمیت با ترجمه معین فرخی و احسان لطفی که نشر اطراف به تازگی اون رو منتشر کرده. آقای معین فرخی مترجم کتاب روی خط تلفن با ما هستن. آقای فرخی سلام.
سلام آقای بابور، خیلی خوشحالم که در خدمتتون.
متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. کمی در مورد کتاب به طور کلی توضیح میدین، فضای کتاب، موضوعش، فصل بندیش؟
بله، ماجرا فقط این نبود جلد هفتم مجموعه جستار روایی که از حدودا فکر کنم آذر 2 سال پیش داره منتشر میشه. تو این جلد رفتیم سراغ زیدی سمیت که یه نویسنده بریتانیایی با لگ و ریشه جامائیکایی که جوونم، حالا 44 سالشه الان فکر میکنه. از همین معرفی کوتاه زیدی سمیت میشه فهمید که با چجور آدمی طرفیم دیگه. دستقش نژاد هست، دستقش نوشتن هست و دستقش نسلی هم هست که دهه 90 بزرگ شده و دهه 90 هم میدونیم دیگه دهیه که تغییرات زیادی توش بوده، رسانه‌ها خیلی توش حضور داشتن و زیدی سمیت این دفتره رو خیلی داره که توی تغییرات شدیدی که مدام داره اتفاق میفته چطور باید زندمون، چطور باید خودمون رو ایمن نگه داریم از تغییرات و از اون برم هیچ وقت جلوشون موضع نگیریم، باز هم نگه داریم خودمون رو. و خیلی در فقش اینه که چجوری با گفتگو، با ارتباط با آدم ها، ارتباط های واقعی با آدم ها بتونیم خودمونو از این وضعیت نجات بدیم.
آقای فرخی عزیز، به خود کتاب هم اگر بخوایم بپردازیم، به نظر میاد که در واقع در 6 جستار جداگانه موضوعاتی مرتبط با نوشتن پرداخته شده. این شش جستار در خارج از ایران در کتاب اصلی در قالب یک کتاب منتشر شده بوده یا جستار روایی هایی بوده که در جاهای مختلف منتشر شده و شما انتخاب کردید؟
من یه اصلاحی فقط بکنم. هر شش جستار در باید نوشتن نیستش، دو تاش به طور خاص در باید نوشتن، توی همه به هر حال در باید نوشتن در ما داریم. درست. ولی مثلا یه دونش در باره خانواده ایه که بچه هاش نویسنده شدن، برادرش رپر شده، یا یکیش در باره پدرشه که به طنز بریتانیایی خیلی علاقه داشته و مرگ پدر رو داره در قالب طنز میبینه. ولی دوتاش بله به طور خاص در مورد نوشتن. در مورد سوال شما که اینها آیا از یک کتاب بودن یا نه، یا نه نه از دو کتاب به طور خاص بودن، دو مجموعه پیش رو 4 سال پیش منتشر کرد، یکیش هم فکر میکنم 12 سال پیش منتشر کرد که Feel Free و Changing My Mind، راحت باش و تغییر دادن، که ما اومدیم اونایی که به وضعیت فرهنگی ایران مرتبط ترن و اشاراتش اونقدر زیاد نیست که خواننده فارسی گم کنه، اونا رو انتخاب کردیم. ولی صدفه تقریبا در مورد هر موضوعی میتونه جستار خوب بنه.
یه نکته دیگه که دست کم در کتاب‌های یا مجموعه‌های جستار روایی منتشر شده در ایران اغلب به چشم می‌خوره اینه که اغلب جستار روایی‌ها از نویسندگانی انتخاب شده که اتفاقا به عنوان داستان نویس توانمند یا معروف دست کم در ایران خیلی شناخته شده نیستن. اما دست کم در مورد خانم اسمیت به نظر میاد این تفاوت وجود داره که خب رمان‌ها و داستان کوتاه‌های خوبی ازشون جوایز خیلی خیلی معتبری رو برده. یعنی اینکه اون تصور که جستار نویس ضرورتاً داستان نویس خوبی ممکن نباشه یا بالعکس به نظر میاد حداقل در مورد این خانم صادق نیست. در مورد ویژگی‌های ادبی یا در واقع مشخصات ادبی، آثار ادبی خانم اسمیت هم دوست دارین توضیح بدین؟
من خیلی خلاصه فقط اینو بگم که توی همین مجموعه‌ای که نشر اطراف داره در میاده و تبیلیش با منه، نویسنده هایی که ما تا الان کار کردیم به جز آرتور کریستال که واقعا فقط جستار نویسه، همه داستان نویس هم هستن و اتفاقا به خاطر رمان هاشون خیلی معروفه تا جستار هاشون. ولی به خاطر اینکه رمان هاشون معمولا رمان های حجیمیه با زبان سخت و یکم محدودیت های نشبت، تا حالا به عنوان داستان نویس معرفی نشدن، ولی همشون رمان گردن کلوفتی. در مورد ویژگی های زدی اسمیت، زدی اسمیت رو به شور و منطق توامانش میشناسم. من فکر کنم این خیلی حالت گویایی باشه، طنز زیادی داره، جملات با ریتم های داره که یه جاهایی که آدم انتظار نداره میبینه چقدر تنازانه داره از اون جایی که خیلی منطقی داره حرف میزنه، یه تنازی میاد، یه جایی که داره تنازی میکنه چه منطقی پشتش. و توی رمان نویسیش هم اگر نگاه کنید، رمان نویسیش رمان هایی با شخصیت های وسیع از نژاد ها و گروه های حاشیه‌ای مختلف که معمولا هم دغدغه‌شون بازنمایی یه زمانه خاصی که توی رمان میشه بهش پرداخت، یه جور انگار نسخه فشرده تر رمان هاش و نسخه نظری تر رمان هاش چیزهایی که تو جستار هاش میدونه.
درسته. آقای فرخی عزیز، من به عنوان سوال پایانی ازتون بپرسم، معمولا تصور ما در ایران اینه که کسانی که کتابهای درباره ادبیات میخونن، مثلا نظری ادبی میخونن یا نمیدونم حتی زندگی نامه نویسندگان رو بعضی وقتا اونایی که میرن میخوان، تصور به اینه که اینا یا باید دانشجو ادبیات باشن یا علاقمند به نوشتن باشن، یعنی گویا این کتابها جنبه آموزشی داره مثلا، در حالی که جستار روایی هایی که اطراف تا الان منتشر کرده مشخصا این گونه نیست به نظر میاد، یعنی مخاطبش به هیچ عنوان محدود به نویسندگان یا حالا منتقدان ادب نیست. در این مورد هم اگر دوست دارید توضیح بفرمایید.
کاملا درست میگید، مخاطبش واقعا محدود به ادبیات نیست، به کسانی که در واقع در سبه نوشتن دارن نیست، به خاطر اینکه بیشتر از اینکه حتی وقتی موضوع ادبیاته بیشتر از اینکه مسئله مثلا چگونه نوشتن باشه یا روش‌هایی برای نوشتن باشه، مسئله زندگیه. و وقتی دیگه داریم در مورد زندگی، در مورد آدم، در مورد داستان، در مورد قصه، در مورد احساسات درونی حرف میزنیم، دیگه همه اینا رو داریم دیگه، لزوما نباید علاقه من به نوشتن باشیم. که به این دلیل من فکر میکنم که حتی اگر موضوع هم نوشتن باشه، هر کسی یه جایی خودشو نزدیک میبینه به این جزء، اینکه یه جایی خودش رو پیدا میکنه و این خصوصیت جالبیه که دوستدار داره که توی تخصصی ترین موضوعات هم ارتباط شخصی باش میشه گرفت.
خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
قربون شما، امیدوارم که بینندگان شما کتابو بخونن و بزنن.
خواهش میکنم، خدا نگهدارت.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ،
می‌خوانید اینجا چاپ اول،
دنیای روشن آگاهی.
گفتگوی من رو شنیدید با معین فرخی، یکی از مترجمان کتاب ماجرا فقط این نبود، نوشته زیدی اسمیت، که با ترجمه معین فرخی و احسان لطفی توسط نشر اطراف منتشر شده. من مسعود بربر، پژوهشگر داستان و روایت، همراه با پرویز جمالی تهیه کننده و حامد مرادی صدا بردار، تا برنامه آینده چاپ اول همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. کتابخوان باشید و بدرود.
وقت بخیر میگیم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. دوستان گرامی، همچنان دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 پیامک 30558 در اختیار شماست. شما میتونید نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. همچنین ما رو در کانال مجازی پیام رسان سروش به نشانی @ رادیو فرهنگ همراهی فرمایید. تا ثانیه های دیگر از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه نمایش فرهنگ باشید به مدت 28 دقیقه و ساعت 13:30 دقیقه هم از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه هفتانه باشید که کاریست از گروه ادب و هنر. و اما در این لحظه بشنوید برنامه نمایش فرهنگ رو با عنوان یاقوت های سرخ.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
نمایش فرهنگ.
یاقوت‌های سرخ، نویسنده سهیلا خدادادی، فاجعه در اردوگاه،
زمان مرداد ماه سال 1369، عراق، اردوگاه رومادیه.
اوضاع خیلی به نفع ما نیست سروان فرید.
میدونم جناب سرهنگ، طبق گزارش نیروهای صلیب سرخ تعداد اسرای ما دو برابر اسرای ایرانیه.
به محض اینکه مبادله اسرا تموم شد، ایران میتونه به ازای تحویل دادن هر یک از سربازان و افسران ما کلی غرامت ازمون بگیره.
بله.
سیگار؟
نه ممنون جناب سرهنگ.
بس فکر کنم